سال اول آقای جلال، آیا نامه های محمد به سران حکومت ها واقعیت تاریخی دارد؟ در قرآن اثری از این نامه ها نیست؟ بله، کتابش هم هست، میتونید نامه ها رو دقیقا ببینید. نامه های پیامبر به هم خسرو پرویز در ایران هست، به پادشاه حبشه هست، امپراتوری روم هست، به اون چیز حاکم بحرین هست. خیلی جا نامه های متعدد این کتاب به نام مکاتیب الرسول، عربیش هست به نام مکاتیب الرسول، نامه های رسول. به فارسی هم احتمالاً باید ترجمه شده باشه. شما سرچ بکنید نامه های پیامبر به رهبران دنیای اون روز. هیچ کدومش هم برخلاف اونچه که فکر میکنیم تهدید به جنگ نیست. خیلی هم خلاصه است، نامه های خیلی خیلی ساده. به پادشاه ایران هست، میگه اسلم تسلم، اسلام بیار، تسلیم حقیقت خدا بشو تا خودت به سلامت بدیم، وگرنه گناه مردم ایران. اون موقع در واقع ایران به اون معنا نمیگفت، اسم المجوس، و اینا گناه اونا به گردن توه. همین، نه تهدیدی از اگه اسلام نگیری، فقط دعوته، دعوت به در واقع تسلیم خدای واحد شدنه. بله، این هستش این نامه ها. خیلی راحت میتونین سرچ بکنین. آقای ویلیام، با توجه به مطالبی که در طول کلاس گفتید، آیا نباید پیروان محمد به اسرائیل و ساکنان آن احترام متقابل بگذارند و متوجه شوند که حریف این قوم نمیتوانند شوند؟ همزیستی مسالمت‌آمیز هنوز زمانش فرا نرسیده. ببینید، مسلمان ها هیچ کدوم به اسرائیل و ساکنان اون کوچکترین ایرادی ندارن، مسئله ندارن. مشکل در واقع ابتداش اشغال همه اون سرزمین بود. قبلا یه تعدادی یهودی در اونجا زمین داشتن، باغ داشتن، خونه زندگی داشتن، اصلا مسئله نبود. مسئله از موقعی آغاز شد که انگلستان تعدادی رو، حالا خود اروپا این هولوکاست انجام داده بودن، حالا برای اینکه این مقداری تألیف قلوب بکنن هجرت دادن به فلسطین و زمیناش رو خریدن و زمینا رو تحویل به اونا دادن. بازم مسئله مشکلی نبود. مشکل در فلسطین از موقعی که آغاز شد که اون جنایت ها رو اینا انجام دادن، چون با پشتیبانی انگلیس که بودن، قدرت نظامی داشتن و قتل عام هایی که در کفر قاسم، دیر یاسی قتل عام میکردن، همینجوری جلو رفتن. یعنی اوائل شاید 5-6% جمعیت نبودن، حالا دقیقا من یادم نیست، شما آمار خودتون سرچ بکنین که در سالهای مثلا 10-20 سال اول چند درصد بودن، یه قلیلی بودن. همینطور آمدن جلو، قتل عام کردن برای ایجاد ترس و وحشت، اینا فرار کردن، آخرم راندن اینا رو به دو دیدکه باریکه غزه، یه قسمتی هم در جنوب وست بنک. حالا اطراف وست بنک هم ده ها یا صد ها شهرک ساختن، همینجوری مثل آمیب که میاد جمع میکنه، دارن اونا رو روز روز تنگتر میکنن، هزار جور تنگنا براشون گذاشتن، از غزه هم دارن بیرون میکنن. اصلا مسئله یهودی بودن نیست، هم باید یهودی ها باشن، دین به هر حال چیز ابراهیم هستن، خواهران و برادران ما هستن، هم یهودی ها و هم مسیحی ها. مطلقاً اصلا این بحث و دعوا اصلا مربوط به یهودی ها نیست. بیت المقدس حتما باید مرکز هم یهودی ها باشه، هم مسیحی ها باشه، هم مسلمان ها باشه، همه اینا دین ابراهیم هن. حتما نهایت احترام هم باید به اونا گذاشت. مسئله صهیونیسم حسابش از یهودیت جداست. صهیونیسم یه حزب سیاسیه، اصلا اعتقاد هم اکثر اینا به یهودیت ندارن، از یهودیت دارن استفاده میکنن بعضی هاشون برای توجیه این کارهایی که دارن میکنن. شما فکر میکنین که حالا این مقاماتی که تو اسرائیلن اعتقاد مذهبی دارن به اینها، اهل مثلا رعایت مسائل دین یهود هستن، پیرو تورات هستن، اصلا این حرفا نیست. یعنی مشکل چیز دیگه است. اعتراض اگر هست، اعتراض به نسل کشیه در اونجا. اصلا 90% کشور جهان میگن که دو کشور مستقل، نمیگن که یهودی ها نباید باشن. آقا این خود در سازمان ملل هم تصویب شده که زمانی که برحال صلح کردن، عرفات هم بود، که فلسطینی ها در این قسمت خودشون خودکفا باشن، حکومت خودشون داشته باشن، یهودی هم داشته باشن. در بالاخره همون توافق 1967 کردن، برگردم اون توافق 1967 که یاسر عرفات هم بود، همه مردم دنیا دارن میگن که دو دولتی، هیچ کدوم نمیگن اسرائیل نباشه، میگن آقا حق اونا رو به رسمیت بشناسین، چرا میخوان اونا رو بیرون بکنین؟ مسئله آپارتاید، نسل کشی، اخراج یه قوم از سرزمین خودش. اون دفعه عرض کردم این غزه رو که الان خراب کردن، از اون قسمت شمال دارن میان، یه شهر 3200 ساله است. 1100 سال قبل از میلاد مسیح اونجا یه بندرگاه بزرگی بوده. اول تمدن بابل اونجا کشتی‌هاشون بودن، در دوران هخامنشی، پادشاهان هخامنشی اونجا رو یه لنگرگاه کشتی‌ها قرار داده بودن. بعد یونانی‌های مدتی بودش، بعد دوران روم شرقی بوده، این اواخر هم که جنگ‌های اول و دوم جهانی از اونجا استفاده می‌کنن. یعنی یه شهر تاریخی بسیار کهن، و شاید تو ایران هم نداشته باشیم الان یه شهری به این اینو داغون کردن، دارن صافش می‌کنن. مشکل در واقع اینجاست. خانم زیبا، با اینکه محمد در دوره نبوت خود الگوی درست و کاملی بود و ریفرنس همگی هم قرآن، پس چرا بعد از ایشان خلیفه ها اونطور که باید رفتار قرآنی نداشتن، مثل گسترش قلم رو؟ بله، مثلا انحراف اسلام همون بعد از فوت پیامبر شروع شد. پیامبر که همه رو یکی میدونستن، میگه هیچ فضلی بر حبشی و بر سیاه و بر سفید و غیره نیست، ولی بلا فاصله بعد از فوت پیامبر گفتن رهبر باید از قریش باشه. کی گفته؟ کی گفته بوده که رهبر جامعه باید حتما از قریش باشه، عرب باشه؟ اینا با قرآن کاملا متفاوته، تعصبات قبیله‌ای. چون قریش، پیامبر از قریش بوده، حتما باید از قریش باشه. به چه دلیل از نواحی دیگه اسلام میتونست باشه؟ هیچ دلیلی نداشت. از هر جای عالم، حتی از ایران، از کشوری که مسلمون شدن، خیلی هم اسلامشون چون با چیز خودشون، گرایش خودشون رفته بودن. از اون موقع شروع شد. بعد بنی امیه قدرت رو گرفت، خاندان پیامبر قتل عام کردند زمان امام حسین، حضرت علی که خب حالا توسط خوارج بود. بعد بنی امیه که دشمنان اصلی بودن، معاویه پدرش کی بود؟ ابو سفیان کی بود؟ رهبر دشمنان پیامبر، رهبر مخالفین پیامبر در تمام اون مدت ابو سفیان بود. حالا پسر بزرگترین دشمنان پیامبر به قدرت رسیده، کشور گشایی هم کرده، تا 83-84 سال بنی امیه و بنی مروان حکومت کردن. بعدم ایرانی ها قیام کردن، مسلمانان ایران دیگه قوی تر از اونا بودن. ابو مسلم خراسانی اون حکومت بنی امیه رو برانداختن، ولی نرفتن دنبال افسرهای ساسانی، رفتن از بنی عباس که میگفتن قوم و خویش پیامبرن، فکر میکردن حالا اونا بهتر عمل میکنن. بنی عباس و ایرانی ها رو کار آوردن. همه کاره حکومت بنی عباس هم در آغاز همیشه ایرانی ها بودن، حالا چه در اندلس، تمام نظام اداری اندلس و خانواده های ایرانی، این تمدن بزرگ تو اندلس اداره میکردن، و تو ایران هم همینطور. یعنی مشکل از اول شروع شد تا امروز به ما رسیده، یعنی مسئله جدید نیست، سابقه داره. آقای ذبیح الله، چرا شیعیان در اقلیت ماندند؟ آیا سرکوب های سیاسی مانع رشد تشیع شد؟ همچنین نقش امام صادق را در بنیانگذاری دانشگاه و گسترش خردگرایی و روشنفکری چگونه ارزیابی میکنید؟ شیعیان در اقلیت موندن برای اینکه بنی امیه رو کار اومدن. بنی امیه دشمنان اهل بیت پیامبر بودن، یعنی احساس میکردن که از دست اون خاندان باید در بیارن. وقتی که یزید امام حسین رو به قتل رسوندن، گفتش که لا خبر اونجا ولا وحی النظر، اصلا خبری نبود، اینا همه ادعا بود، اصلا منکر رسالت پیامبر میشه؟ هیچ خبری از بالا نیامد. میگه لعبت هاشم و بالملک، این بنی هاشم دنبال قدرت بودن، یه هم چیزی رو درست کردن. یعنی بلا فاصله بعد از به اصطلاح شهادت کربلا، اصلا منکر شدن که اصلا این دین و این قرآن این حرفا بی خود، این بازی سیاسی بود، این معروفه دیگه، سخن یزید دیگه. بنابراین با اهل بیت پیامبر مخالف بودن، طبیعتا شیعه در یک اقلیتی بود، کشته می شدن. تاریخ تشیع بخونید که در طول تاریخ قرنها کشته می شدن، تا زمان آل بویه در ایران. اونم آل بویه یواش یواش استقلال پیدا کرد، اصلا کل ایران اهل تسنن بودن. سعدی اهل تسنن بود، مولوی اهل تسنن بود، همه اینا اهل تسنن بودن، سعدی و حافظ و مولوی و، یعنی دین رسمی ایران بود دیگه. بعد از زمان آل بویه یه وزیر عزاداری هم دیگه گذاشتن، و دیگه در دوران صفوی جنگ شیعه و سنی شروع شد، و دیگه با عثمانی ها ترکیه عثمانی می جنگیدن. دیگه از اون به بعد دو طرف از هم دیگه می کشتن، و دیگه ما دیگه وارث اون اختلاف ناخواسته ای هستیم که در جهان اسلام افتاد. در حالی که بهترین اشعار رو، من چند بار عرض کردم، بهترین اشعار رو در باره امام حسین سه نفر گفتن که اون سه تا عرصه در واقع اهل تسنن بودن. مال مولوی، شما مال مولوی رو بخونید، هیچ کدوم از اشعار امثال محتشم شاعر معروف دوران صفوی به گرد اشعاری که مولوی گفته نمیرسه. یا حافظ، شاعران ما که اهل تسنن بودن بهترین اشعار رو گفتن. اصلا اقبال لاهوری، اقبال لاهوری که اهل تسننه، ولی اشعاری که راجع امام حسین گفته هیچکی نگفته، اینقدر قبیه. مال مولانا، مولوی هم همینطور. بنابراین این اختلاف ها نبود، ولی دیگه افتاد تو تعصبات، و بعدم دوران قاجار، و بعدم دیگه جمهوری اسلامی که دیگه همه اینا رو دیگه تشدیدش کرد دیگه. آقای افشین، الان امام زمان توی قرآن نیست، ولی تعداد زیادی از احادیث در مورد ایشون هستش. آیا انسان نمیتونه یک احتمال کوچیکی بدهد که آیا این داستان ظهور حقیقت داشته باشد؟ ببینید، اون چه که در قرآن هست یک اطلاعات کلیه، یعنی وعده های کلیه. میفرماید که العاقبت للمتقین، بالاخره سرانجام پیروزی با کسانی است که تقوا دارن. تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی مهار نفس دارن، این قدرت کنترل خودشون رو دارن. یا میفرماید لقد کتبنا فی زبور، ما در زبور داوود هم نوشتیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سرزمین ها بالاخره به بندگان صالح میرسه. یعنی قانون خداست که سرانجام جهان، یعنی دائما این دعوا در طول تاریخ هم میشه بوده، مغول و چنگیز و تاتار، و ما دو قرن و نیم چقدر گرفتار این حکومت‌های مغولا بودیم، تا ایران و تا بغداد گرفته درو کردن، آتیش زدن، کشتن، تاریخ پر از اینا. ولی میگه نظام جهان رو به اصلاحه. خب هیچ استبعادی نداره که در یه دوره یک مرد خدایی قیام بکنه، چه بسا از ذریه پیامبر، که جهان رو به عدالت، به صلح سوق بده. یعنی با مثلا پیشبینی های قرآن یا با بشارت های قرآن کاملا میخونه این مطلب. ولی اینکه کیه، کجاست، آیا زنده خدا نگرداشته، 1400 سال زنده کسی رو نگرداشته، یا نه در واقع همینطور که همه پیامبران از نسل خودشون آمدن. در قرآن میگه ابراهیم از ذریه نوح بود، که بینشون 2000 سال شاید فاصله بوده، پیامبر ما از ذریه ابراهیم بود، چند هزار سال فاصله بینشون بوده. آیا پیامبر خدا نگه داشته بوده تو یه جایی؟ بعدن ممکنه از نسل پیامبر، ذریه پیامبر، یه هم چیزای احتمال داره. ولی اینی که حالا تو جمهوری اسلامی مطرح هستش که اون زنده است و کجا هست و کجا نیست، و لیست هیئت دولت رو ایشون امضا کرد، و احمدی نژاد فرصت طلب میاد میشینه اونجا، و اون رحل قرآنی که برای خودشه که هم برای معاونشون وسط هم میذارن که امام زمان اینجا قرآن رو بخونه، غذا هم که میخورن هیئت دولت یه بشقاب برای امام زمان میذارن که حالا تبرک، بعد همه برن اونو صرف بکنه. امثال این حرفا که تو جبهه دائما دیده میشه که نمیدونم با اسب سفید آمده، اینا دیگه هیچ مبنای علمی نداره، اینا دیگه هرچی خواستن گفتن دیگه. خلاصه اینه که اصل قضیه این که آینده روشنه، آینده امید بخشه. بالاخره وعده های قرآنی که مردمان صالح، مردمان درست، کره زمین، جهان به اون سمت داره میره. و قطعا هم بالاخره همینطور که در طول تاریخ اتفاق افتاده که دائما بزرگانی قیام کردن و یک تحولاتی رو در هر جامعه‌ای بپا کردند، این ادامه هم خواهد داشت. ولی چه کسی چه جوریه اوناش دیگه خیلی کلی گفته شده. سال بعدی از طرف آیات تی وی، دعای ابراهیم در مورد ذریه‌اش آمده، مفهوم این دعا چیست و چرا استجابت نشد؟ چرا ذریه ابراهیم به جان هم افتاده؟ دعای خواسته، این خواست که پیامبران همه خواسته هایی داشتند، این خواسته ها رو حالا کیا باید عمل کنن؟ ملت ها هستند. اگه ملت ها عمل بکنن در همون راستا باشن خب اجابت میشه، ولی وقتی نکنن خب اجابت نمیشه دیگه. بله، دعای ابراهیم همین بوده که دنبال شرک نرین. نه تنها دعای ابراهیم، حتی دعای اسحاق یا دعای بله اسحاق و حتی یعقوب. در قرآن دعای یعقوب میگه وقتی که داشت میمرد بچه هاشو جمع کرد، 12 تا پسر داشت، حالا چند تا دختر نمیدونیم، میگه گفت ما تعبدون من بعدی، بعد از من شما چی میپرسین؟ گفتن نعبد و اله که و اله آبا و که ابراهیم و اسحاق و اسحاق الهن واعده. اینا در واقع یک عهد و پیمانی داره براشون میبنده که بعد از تو حتما خدا. آیا اون 12 فرزند تو اون مسیر رفتند؟ نرفتند دیگه. میبینیم یکیشون یوسف در اومد، یا برادرش مثلا بنیامین. اون 10 تای دیگه در یه مسیر جنایتکارانه رفتن. یعنی پس دعای اونها این بوده، ولی اجابتش با بقیه است دیگه. خب اگه سال دیگه هستش، در ضمن ما آیات تی وی نشنیده بودم، آیا تلویزیونی به نام آیات هست؟ آیات تی وی، اگه بعدا توضیح بدین خیلی ممنون، آشنا بشیم که با این کانال تلویزیونی هم مراجعه بکنیم. خب سوال دیگه ای نیست و خیلی ممنون، متشکر هستم. انشالله موفق و معید باشین به امید روزی که به حال این همسرزمین خود ما ایران از این خطر جنگ و محدودیت ها و محرومیت های آب و برق و هزار جور مشکلاتی که داریم نجات پیدا بکنه، و هم مردم فلسطین و هم همه مسلمان های جهان، صرف نظر از این که در کدوم خط زندگی میکنند، آزادی و آبادی و اخلاق و انسانیت رو بتونیم کسب بکنیم و بتونیم از الگوی پیامبر مکرممون که رحمتا للعالمین بود درس بگیریم و خودمون رو به الگوی او بسازیم. انشالله موفق باشید همگی. متشکرم.